دستت از اقتصاد مقاومت، اقتصاد مقاومت ادبیات داره، آمار داره، اعداد داره، کار کارشناسی شده.
بنده 15 سال کارم این بوده.
خب بله همین. خب
الان ببینید یه نکته ای که حالا به حال آقای فرهانی هم اشاره به جایی کردن، بحث واقعا موضوع برنامه است که صفر خانی بودجه قرار هست انجام بشه. ما همه مشکلات امروز نمیخوایم اینجا حل بکنیم و مطمئنا به این موضوع هم نخواهیم پرداخت و نمیتونیم واقعا، و اگر اتفاقی هم بخواد بیفته مطمئنا در این استودیو و این اتاق نمیخواد بیفته. ما فقط به صورت کارشناسی و به صورت کلی میخوایم رو مطرح کنیم. با توجه به اینکه حالا زمانمون هم رو به پایان هست، من فکر میکنم یه تقسیمی اگر بکنیم، از خود آقای دکتر شروع بکنیم که آقای دکتر شما بفرمایید در حد 30 ثانیه این جمع‌بندی امروزتون رو و نکات پایانیتون رو.
من
البته فردا هم که در خدمت شما هستیم به هر حال فقط اون نکات پایانی فقط بفرمایید که چون زمان
نکات میذارم یه هر یه جمله میگه از تاریخ بودجه ریزی. ما در بودجه ریزی و مشکلاتی که هست به مقطع نباید نگاه کنیم. یادمون باشه که 900 سال پیش طبقه ارباب جامعه در انگلستان به اصطلاح همیشه منتقد بودن به شاه وقت که از ما چرا هر وقت میخواد جنگ میکنه از ما پول میگیره. 100 سال جنگ کردن و بودجه رو نوشتن. برای تدوین بودجه 100 سال جنگ خونی صورت گرفت. بودجه تنظیمگر رابطه حکومت با مردم است. این مسئله فراموش شده. ما بقی به نظر
بسیار ممنونم. ما به هر حال جنبندی نهایی و نکات پایینی رو فردا انشالله در برنامه از شما خواهیم خواست. آقای دکتر صفاری خیلی کوتاه.
بودجه باید به سمت بجای درآمدی سیاستی بشه و متمرکز بشه بخشای غیر مولد و دلالی، یعنی مالیات های مستقیم رو باید درست کنیم، مالیات بر کپیتال گین رو باید درست کنیم، کوچک شدن دولت و الکترون شدن دولت و همه مجموع این چهارتا، یعنی هم ما تو هزینه ها باید کاهش بدیم، هم تو درآمد ها باید پایه های مالیاتمون رو ببریم بالا.
آقا ما تبیس
رفورم مالیاتیه که من بیشتر به جایی که بخش صادرات مقرد مولد و مالیات ببندیم، من اعتقاد دارم نه اتفاقا سیاستی بریم به قسمت دلالی مالیات ببندیم تو مسکن، تو جایی که سوته تورمی خیلی بالایی داره تو اقتصاد تقسیم
بکنم. اصلا
من فکر من اشتباه عرض کردم. من اتفاقا اولین چیزی که نوشتم اینجا قوانین مالیاتی مونه. حالا من گفتم که پتروش، من میگم که اون مالیاتی که میگیریم از بخش مولد نباشه، درسته؟ شما الان فرض استاد دانشگاه یه حقوق میگیری، اولین چیزی که از شما کسب میکنن مالیاته، ولی شما اگه 10 تا خونه داشتی اجاره میدادی هیچ مالیاتی نمیدین، درسته؟
البته 150مت معافی، بقیهش بعد مالیات بدی. حالا
ولی اصلا بفهمید شما ممنون
شده. ولی میگم قوانین مالیاتی نوشتم، مولد سازی دارایی ها، مشارکت عمومی خصوصی، اجور زنجیره ارزش افزوده صنایع مادر.
بسیار ممنون و متشکرم. به هر حال این موضوع موضوع مفصلی است، به دلیل اهمیت این موضوع فردا هم ما برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم و در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد. البته از آقای دکتر صفاری هم خواهش میکنیم که به صورت تلفنی فردا در خدمتشون باشیم و به هر حال امیدواریم که بتونیم نتایج خوبی رو داشته باشیم. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی وبسایت رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. ان شاء الله فردا هم به هر حال همونطور که عرض کردم این موضوع رو راست ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود که موضوع ما در واقع همین نقشه مالی 98 صفرخانی منابع نفتی در بودجه هست. روز بر شما خوش، پاینده باشید، همیشه خدا حافظتون باشه.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع نقشه مالی 98 صفرخانی منابع نفتی در بودجه. اینجا رادیو گفتگوست. متشکریم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان خوب شنونده، شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. اما دوستان خوبم، در روزهای گذشته سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را پشت سر گذاشتیم. به همین مناسبت ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مجید رامندی، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آقای رامندی سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، همینطور ملت عزیز ایران اسلامی و شما مجری خوب و تمام من سرکار خانم نجفی در خدمتتون هستم.
بزرگترین آقای رامندی، در مورد نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در وحدت اقتدار، عزت و غرور ملی و همینطور نحوه شکلگیری این شورا برای ما و دوستان عزیز شنونده توضیح می‌فرمایید؟
بله بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا اجازه میخوام از شما سرکار خانم نجفی، همینطور ملت عزیز ایران اسلامی، که ماه ذی‌الحجه الحرام رو که درش وارد شدیم، ماه بسیار پر عظمتی، خدمتون تبریک و تهنیه درست کنم، همینطور تمامی شنوندگان عزیز. ماه بسیار عظیمی، انشالله که ما اجابت دعاهامون رو انشالله در این ماه داشته باشیم. ماه بسیار مهمیه که حضرت امام حسین با تمام هستیش به کربلا میره و حضرت مهدی زهرا به عرفات میره و حضرت محمد با حضرت علی به قدیرخم میره. انشالله برای همه ملت ایران مایه سرافرازی و خیر و برکت باشه. خب به خوبی از تالی اشاره کردید در خصوص شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. همونطور که شما فرمودید، ما 39 سالگرد تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو داریم، نهادی انقلابی که میشه گفت خود مولود و همزاد انقلاب اسلامی هست و در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با نظر موافق حضرت امام خمینی و به فرمان ایشون در 12 مرداد سال 1359 این نهاد شکل میگیره. علت شکلیش هم این بوده که ما در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای تبلیغی و فرهنگی متعددی داشتیم از دستگاه مختلف مثل خود سازمان تبلیغات، حوزه های علمی شهرداری ها که حالا یه بخشای این کار رو انجام میدادن و نهادهای تبلیغی متعدد و متکثر زیادی بود، خود حزب جمهوری اسلامی ایران سابق و نهادهای دیگه، و نیاز بود یک نهادی فراتر از این نهادهای حالا دولتی یا غیر دولتی باشه، یک نهاد فرانهادی و فرا نظامی که بالاتر از نظام و رأس نظام باشه برای هماهنگی، برنامه ریزی، مدیریت، هدایت و اجرای مراسم و مناسبت‌های انقلابی، بزرگداشت ایام اللهی که در طول سال داریم و برگزاری راهپیمایی‌ها، تظاهرات، مراسم‌های ملی، عمومی، رسمی، مذهبی که در سطح کشور قرار هست با یک برنامه ریزی کلانی انجام بشه. و اینجا درایت و تیزبینی و اون هوش استثنایی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که با دستان مبارک و معجزه‌گون خودشون تونستن این نهار رو در 12 مرداد سال 59 قرص کنن و این نهاد مبارک و میمون از اون زمان به صورت رسمی کار خودشو شکل داد و شروع به کار کرد. همینطور که شما در بیاناتتون بود، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خودش، همون که از اسمش پیداست، خودش یک نهاد به ماه و نهاد نیست، نهادی است متشکل از تمامی نهادهای فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای و اجرایی کشور. ما بیش از 40 نهاد، سازمان، ارگان در مرکز تهران و مرکز کشور در تهران داریم که عضو نهاد انقلابی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستند و در سطح استانها هم حدود 23-4-5 نهاد و سازمان عضو هستند، از جهاد دانشگاهی گرفته بسیج، سپاه، خود سازمان صدا و سیما که خب جناب آقای عسکری همیشه یا مدیران قبلی لطف داشتن به شورای هماهنگی، نمایندگان تمام اختیارشون در اینجا هستن و اینها برنامه ریزی و مدیریت مراسم ملی و انقلابی رو دارن که تو طول سال این مراسم خودش یک عامل بیمن کننده انقلاب اسلامی هست. به این مراسمی که در طول سال ما برگزار میکنیم، مثل راهپیمایی های 22 بهمن، مثل راهپیمایی های روز جهانی قدس، خود مراسم بزرگداشت و نکوداشت حماسه ماندگار و بیبدیل نهم دی، مثل مراسم یوم الله 13 آبان، بزرگداشت شهدای 7 تیر و بزرگداشت شهید آیت الله دکتر بهشتی، بزرگداشت شهدای دولت و شهدای شهریور ماه و رأس اونها فاجعه 8 شهریور، بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر، بزرگداشت شهدای 17 شهریور و مراسم‌های غیر مترقبه‌ای که ممکنه تو سال به وجود بیاد به عنوان تظاهرات در روز جمعه بعد از نماز جمعه یا در طول هفته این مراسم برگزار بشه. افرادی میان پای میز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی میشینن و برنامه ریزی میکنن که این مراسم به چه صورت برگزار بشه. قطعا خالقان اصلی این حماسه های بزرگ خود مردم عزیز و فهیم و شریف ایران اسلامی هستن و من جا داره و همینجا شما اجازه میخوام از تک تک آحاد مردم عزیز ایران اسلامی که در مراسم و مناسبت ها به هر نحوی حضور داشتن، مشارکت داشتن، شرکت کردن در راه پیمایی، ما همینجا به عنوان شورای هماهنگی و به عنوان خادمان شما مردم تقدیر و تشکر کنیم که خالق اصلی این حماسه ها شما بودید، شما مردم عزیز، اما ما اینجا به عنوان خادم شما و مدیریت در صحنه در خدمت شما بودیم. دو تا از خلق حماسه های بزرگی که در طول این بیش از 4 دهه همراهی مردم با شورا و شورا با مردم اتفاق افتاده، یکی خلق حماسه 18 تیر ماه سال 1378 بود که اون قائله 18 تیر رو خب جمع کرد و مدیریتش کرد و حضور به موقع مردم باعث شد که این قائله‌ای که میرفت که ارکان نظام و انقلاب اسلامی ما رو آسیب و صدمه جدی برسونه، تبدیل شد به یک حماسه ماندگار. و یک حماسه دیگری که قله بزرگ و ماندگاری شد که بارها مقام معظم رهبری در بیانات مختلف در جاهای مختلف و در دیدارهای مختلف به اون اشاره کردن، حماسه بیبدیل و ماندگار حماسه نهم دی ماه بود. 9 ماه فتنه‌گران ما شاهد بودیم که ایران اسلامی و ایران عزیز رو به فتنه‌گری کشونده بودند و آسیب‌های جدی به بدنه‌های اقتصادی و سیاسی و قسمت‌های مختلف دارن. اما این باز حضور به موقع مردم و روح حسین ابن علی و اون مدد حضرت حق بود که اومد به میان و مردم در صحنه حاضر شدن و باعث شد این حماسه ماندگار شه. در این سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب بارها و بارها از این نهاد انقلابی شورا در مقاطع مختلف اساس تاریخی و تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی تعریف و تمجید و تقدیر کردن، اما اوج اون من یادم هست که پس از حماسه ماندگار نهم دی و برچیده شدن اون قائله فتنه 88 بود که ما چند روز بعدش خدمت معظم الله رسیدیم در حسینی امام خمینی و ایشون اینجور اشاره کردن که این شورا یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایرانه که بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود آمده و در طول سالیان متمادی با تحولات گوناگونی که داشتیم اون نیاز رو همواره مد نظر داشته و حق عمل و اقدام به موقع رو به جا آورده. و اینجا حضرت آقا اشاره داشتن که خالقان حماسه خود مردم هستن، اما مدیریت صحنه رو شما داشتید. من اینجا جا داره و اجازه میخوام از شما این قدردانی ویژه خودمون از ملت قدرشناس و بزرگوار ایران اسلامی داشته باشیم که همیشه همراه ما بودن. این حضورشون باعث شده که قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در صحنه های بین المللی و در صحنه های ملی افزایش پیدا کنه. ما بتونن دیپلمات ها و دستگاه دیپلماسی ما بتونن راحت در چانه زنی ها و مذاکرات حضور پیدا کنند با دست برتر خودشون و باعث شده انقلاب و نظام بیمه بشه این حضور مردم. و این حضور قطعاً ما در صحنه‌های مختلف در ادوار مختلف شاهد بودیم که در دل استکبار به سرکردگی آمریکای ام الفساد قرن و این مصداق بارز اتم استکبار بارها موجب عصبانیت آنها شده و بارها موجب تزلزل در تصمیم گیری نسبت به ملت ایران شده و باعث عقب نشینی شده این حضور ملت در صحنه و در جای جای مختلف کشور. از شما حساب کنید جنوب کشور ما اقلیم های گرم رو داریم تا شمال کشور، از سردسیرترین استانهایی که ما داریم، از جنوبی ترین استانها تا شمالی ترین استانها، وقتی مراسم اعلام میشه از طرف شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی، این خادمان خودشون این اعتمادی که مردم به شورای هماهنگی دارن و این اطمینان و این اعتمادشون سرمایه بسیار بزرگ و موهبت بزرگیه که ما به خاطر این خدای بزرگوار رو شاکریم و قدردان مردم عزیزمون هستیم. ما قطعاً برای گام دوم انقلاب اسلامی که بیانیه‌شو چندین ماه پیش مقام معظم رهبری منتشر کردن میکوشیم که همچنان در گام دوم انقلاب، همچنان در مسیر انقلاب اسلامی و تعظیم شعائر و زندگی نگه داشتن ایام الله و ارزش‌های والای اسلامی و انسانی و ایرانی انشالله ما ثابت قدم باشیم و بهتر از اون بتونیم گام برداریم و همیشه انشالله بتونیم، خدا این توفیق رو به ما داده انشالله من بعدم بده، که همیشه همگام و همراه ملت سرفراز و بزرگ ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف باشیم، در مسیر پاسداشت این ارزش ها باشیم. و مردم به خوبی نشون دادن سرکار خانم نجفی بارها از ما جلوتر عمل کردند و اقدام به لحظه با اون بصیرتمندی و با اون هوشمندی و گوش به فرمان رهبر انقلاب بوده بودن بارها تو صحنه دیدیم که اوج اون توی حماسه نوه دی رخ داد، جایی که حتی خود ما برگزار کنندگان حماسه نوه دی هم شگفت زده شدیم از جمعیتی که اومده بود، از مردمی که حاضر شدن، از پیر و جوان در روز کاری و در ساعت کاری خلاصه کارشون تعطیل کنن و به خاطر انقلاب، به خاطر رهبرشون، به خاطر نظامشون، انقلابشون، اقتصادشون و به خاطر حمیتشون در صحنه بیان. من همینجا جایی داره که به عنوان نماینده کوچک از خانواده بزرگ شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی، چون همه سازمان ها در بر میگیره، من دستان مردم عزیز ایران اسلامی رو به رسم ادب و احترام بوسه باران
کنم و خدا رو از این
موهبتی که به ما داده خلاصه شاکر و سپاسگزار باشیم.
برای شما و همکارانتون آرزوی توفیقات بیشتر داریم. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سپاسگزارم از این وقتی که شما و رادیوی خوب گفتگو در اختیار این شورا و این مراسم و این سالگرد گذاشتین. سپاسگزارم.
اما دوستان خوبم، امروز 15 مرداد ماه برابر با سال روز شهادت سردار رشید اسلام، شهید عباس بابایی در سال 66. عباس بابایی صبح روز 15 مرداد ماه روز عید قربان سال 66 به منظور شناسایی منطقه و تعیین راهکار اجرای عملیات با یک فروند هواپیمای آموزشی F5 از پایگاه هوایی تبریز به پرواز در اومد و وارد آسمان عراق شد و همین پرواز پایانی بود با شکوه بر 37 سال زندگی با عزت ایشان. یاد و نام و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به مناسبت سال روز شهادت شهید عباس بابایی دعوت می‌کنم از شما عزیزان همراه باشید با برنامه‌ای که به همین مناسبت تهیه شده با عنوان همیشه در اوج.
می‌شود از روی خاطراتی که از او باقی مانده چهره پسرک لاغری را تصور کرد که با سر ماشین شده هر روز صبح با زحمت از دیوار مدرسه دهخدای قزوین بالا می رود و جاروی سرایدار مدرسه را بر می دارد و قبل از آمدن دانش آموزان حیات را جارو و بعد آب پاشی می کند تا یک وقت اداره یا مدیر مدرسه سرایدار را که چند روزی است کمرش درد می کند از مدرسه اخراج نکند. می توان جوانی را تصور کرد که سر به زیر توی اتاق فرمانده پایگاه هوایی رئیس در شمال تگزاس آمریکا نشسته تا او با تایید پرونده‌اش پای حکم خلبانیش را امضا کند. کودکی که از دیوار مدرسه ده خدا بالا می رفت تا مدرسه را آب جارو کند و جوان ایرانی داوطلب دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری در پایگاه رئیس آمریکا عباس است. عباس بابایی. پدر دوست داشت او پزشک شود و اتفاقا در آزمون پزشکی هم قبول شده بود، اما خودش دوست داشت خلبان شود. این شد که وارد دانشکده آموزش خلبانی شد. سال 1348، 3 سال آمریکا بود. سال 1351 جنرال باکستر، فرمانده پایگاهی که عباس در آن آموزش عملی خلبانی می‌دید، پای حکم خلبانیش را امضا کرد و خلبان جوان با درجه ستوان دومی در پایگاه هوایی دسفول مشغول خدمت شد.
امیر سرتیب خلبان حبیب بقایی.
بعد از اینکه ما دوره آموزش رو در پایگاه هوایی دسفول طی کردیم تموم شد، منتقل به بوشهر شدیم و ایشون هم از اونجا از گردان شکاری افن تشریف بودن برای خلبان برای هفتمان F14.
هواپیماهای F14 تام کرد. شکاری فوق با حداکثر سرعت 2.4 سرعت صوت.
آبان سال 1355 وقتی بود که هواپیماهای پیشرفته F14 وارد ایران شد. بابایی یکی از خلبانانی بود که برای پرواز با این هواپیما انتخابش کرد. به پایگاه هوایی اصفهان رفت و خلبان هواپیمای پیشرفته F14 شد. بهمن 57 که آمد و انقلاب شد، عباس سرپرست انجمن اسلامی پایگاه هوایی اصفهان شد.
سرهنگ بازنشسته خلیل صراف.
در ابتدای پیروزی انقلاب، دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتند و فعالیت داشتند، به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدن به تهران و تشکیل ابتداً کمیته را دادن و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی را دادن. اونجا باعث شد که من در خدمت شهید بابایی باشم و آشنایی ما از اون لحظه‌ای که ایشون هم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بودن. و معمولا بچه‌های انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصا تو نیروی هوایی داشتن سمیناری تشکیل شد ابتداعا و ما با همه این برادرایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شدیم، از جمله برادرمون شهید بابایی.
میشد حد زد او در این 2-3 سال مشغول چه فعالیت هایی بوده، اما هرچه بود طوری رفتار نکرده بود که به کارهایش پی ببرند و دستگیرش کنند. 7 مرداد 1360 عباس از درجه سروانی به سرهنگ دومی ارتقا پیدا کرد، درجه ای که با آن فرمانده پایگاه هوایی اصفهان شد. اما عباس هنوز همان عباس قدیم بود. با با همان خلق و خو و رفتار بی تکلف.
و زمان شهید رجایی بود که ایشون درجه سروانی داشتن، به خاطر لیاقت هایی که داشتن 2 درجه تشویقشون کردن و درجه سرهنگی بهشون اعطا کردن و فرمانده پایگاه شکاری اصفهان شدن.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
در سامانه خود هواپیمای F-14 طرح‌ها و نقشه‌های فوق‌العاده وسیع داشت. اگر طرح‌های شهید بابایی نبود در اون روز، ما امروز با F-14 هامون اگر نگیم اصلا نمی‌داشتیم، حداقل با این کیفیت تو این وضعیت نبودیم یا بسیار مشکل داشتیم.
2 سال بعد در 9 آذر 1362 عباس درجه سرهنگ تمامیش را هم گرفت و بعد معاون عملیات فرمانده نیروی هوایی شد.
زمانی تحویل گرفت که ایرانیان نیروهای مسلح خرمشهر رو فتح کرده بودن. تو این زمان که در جنگ خرمشهر که فتح میشه، در سطح منطقه و در سطح دنیا تغییرات وسیعی، نگاه وسیعی نسبت به جنگ ایجاد شد. یعنی تو این زمان هست که شرق بهترین صنعت و تکنولوژیشو در قالب طیف وسیعی از هواپیماها و تجهیزات مختلف رو به طرف مقابل، یعنی رژیم بعث عراق، واگذار کرد. مثل چی؟ مثل رادارهای پرنده، چیزی معادل آواکس. مثل میگ 25 که یک هواپیمای فوق سقف بالا، هواپیمای راهبردی و با مأموریت‌های مختلف، یعنی نوع بسیار پیشرفته‌اش. یعنی الان جنگ و بخشش نیروی هوایی مقابل این جریان قرار گرفته که بابایی باید این نقش ایفا کنه.
حالا دیگر باید به تهران می‌آمد و در ستاد فرماندهی خدمت می‌کرد، اما پرواز را کنار نگذاشت. سال 1366 سال اوج درگیری‌ها در خلیج فارس بود. عباس هفته ای 2-3 روز بر فراز خلیج فارس گشت می‌زد و کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که نفت ایران را صادر می‌کردند یا کالاهای اساسی وارد کشور می‌کردند اسکورت می‌کرد تا به سلامت از تنگه هرمز رد شد.
سرهنگ بازنشسته خلیل صراف.
بعد از عملیات کربلای 5 که با موفقیت انجام شد و قرارگاه ردم از نظر زدن هواپیما و تعداد سورتی‌های پرواز در بلندترین سطح نوع خودش قرار گرفت، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا به این نتیجه رسیدن که پرسنلی که مؤثر بودن تو این عملیات به مکه مکرمه به عنوان تشویقی اینا رو اعزام کنن.
ساکش را بست و تا پای هواپیما هم رفت، اما راضی نمی‌شد به حج برود و خلیج فارس ناامن بماند. گفت روز عید قربان هم که شده خودش را به مکه می‌رساند.
خب ساعت خاصی بعد ما همه تجمع می‌کردیم در یه مسجدی که از مسجد با اتوبوس اعزام می‌شدیم به فرودگاه. اون لحظه بود که ما متوجه شدیم که بابایی اعلام کرد که من نمیام.
امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی.
برادر اون سردار صفوی با ایشون تماس میگیره، میگه در سردشت عراقی ها تجاوز کردن، شما یه مثلا یه پرواز چیز انجام ده، خودشون میان دور همدان سوار یه هواپیما میشن با یکی از خلبانای بچه های افنگ میرن تبریز، هواپیما رو آماده میکنن و این که فردای اون روزه، روز جمعه عید قربان سال 1366.
هواپیما نقص فنی پیدا کرده بود. به هر زحمتی بود هواپیما را تا باند فرودگاه کشاند و نشست. یکی دیگر از خلبانها که روی باند منتظر فرود هواپیما بود به سمت کابین عقب هواپیما رفت. عباس خونین